بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. عرض کنم که بحثمون رسید به درس 16 بس درس بندی که خودمون انجام داده بودیم که میشه بحث دلیل عقلی. خب من یه اشاره مختصری به سیر مباحث داشته باشم که تا اینجا اومدیم که گم نکنیم باز توی کجا داریم قدم میزنیم و کجا سیر میکنیم. ما بحثمون در حقیقت از حالا بگی خیلی از اولم نخوام بگم، گفتیم که ما در اصول باید از عناصر مشترک در استنباط بحث کنیم. گفتیم عناصر مشترک در استنباط دو نوع هستن، یا دلیل محرزن یا اصل عملی هستن، و هر دوتای اینها چه دلیل محرز و چه اصل عملی فقیه عنصر مشترکی در اینها قطع، یعنی فقیه باید از طریق اینها قطع به حکم شرعی پیدا کنه. و توضیح دادیم که گفتیم اصل عملی رو فعلا فاکتور میگیریم، انشالله در خاتمه قبل از خاتمه در واقع بحث میکنیم. قبل از اون ما باید از دلیل محرز و ادله محرزه بحث کنیم. ادله محرزه ما باز دوباره توی تقسیم بندی میشدن یا ادله محرزه قطعیه یا ادله محرزه ظنیه، که شاید اصلا از این جهت توی کتاب صحبت نکرد، بحث نکرد، فقط اشاره کرد و پایان پذیرفت بحثش. و این یه تقسیم بندی بود و از جهت دیگه گفتیم تقسیم بندی وجود داره برای دلیل محرز، و اون اینه که دلیل محرز ما یه دلیل محرز شرعی است یا دلیل محرز عقلی است. و دلیل محرز شرعی یا شرعی لفظی است یا غیر لفظی. ما دلیل محرز شرعی لفظی و غیر لفظی رو کامل بحثش تموم کردیم در حد حلقه اولا، که گفتیم که سه جهت بحث داره، باید بحثش رو تو هر کدوم از اینها، یکی شناخت نظام دلالت، ماهیت دلالت، مرتبه بعدی بحث اثبات حجیت ظهور، و بحث بعدی هم اثبات صدور دلیل شرعی که مفصل بحث کردیم. بعد از اونم دلیل شرعی غیر لفظی رو در حد دو صفحه چون بحث کرد فعل معصوم و تغییر معصوم و بنابراین رو مفصل در حد همون مفصل که عرض میکنم در حد همین حلقه اولا، اگر نه خیلی هم مفصل نبود. خب ایشون مطرح کرد و توضیح داد. عرض با خدمتتون که حالا نوبت رسیده به دلیل عقلی، و ما تو دلیل عقلی مثل بحثای مفصلی خواهیم داشت که باید اینها رو بررسی کنیم. قبل از شروع بحث دلیل عقلی مقدمه ای رو شهید سر شهید بزرگ آقا بیان میکنم که مقدمه خوبی هم از این صفحه بحث خوبی رو چون مطرح میکنه، یعنی در واقع میخواد با این مقدمه بفهماند که چطور میشه که یه دلیل میشه دلیل عقلی، و اصلا عقل در فرایند حکم استنباط حکم شرعی دخالت میکنه و حضور پیدا میکنه. ایشون مقدمه رو با این مطلب شروع میکنه که عقل ما یک خاصیت و قابلیتی داره، ویژگی داره، که اون خاصیت و قابلیت و ویژگی اینه که میتونه روابط میان اشیا رو بفهمه و به اونا پی ببره. مثلا فرض کنید که تا یک رنگ سفیدی میبینه، تا یک رنگ سیاهی میبینه، کشف میکنه که رابطه میان اونها تضاده و اینها با هم متضاد هستن. یا مثلا فرض کنید وقتی دو تا چیزی رو که میبینه که اینها بینشون رابطه علیت برقراره و یکی سبب به وجود آمدن دیگری است، حکم میکنه که این سبب است، این مسبب است، و رابطه میان سبب و مسبب رابطه تلازمه. یعنی هر جا سبب تحقق پیدا کرد مسبب هم هست، هر جا مسبب تحقق پیدا کرد سبب هم هست. این چیزی که عقل میفهمه این رابطه رو. یعنی حتما لازم نیستش که حتما که عرض کنم که اصلا شأن شرع نیست، این اموریه که عقل ما میفهمه. یعنی حتی اگه شرع هم نبود ما میفهمیدیم که مثلا میان مثلا یک وسیله ای که مخترعی اون رو به وجود آورده، اختراع کرده، کشف کرده، با میان اون وسیله با خود مخترع رابطه تلازمه. یعنی وقتی من این وسیله رو میبینم به یاد اون مخترعش میفتم. خب این رابطه ها رو عقل درک میکنه. یا مثلا رابطه تقدم و تأخر میان سبب و مسبب، اینکه همیشه سبب متقدم بر مسبب است. سبب یعنی علت، مسبب یعنی معلول. اینها دیگه واضحه. خب اینها رو خدمتتون عرض بکنم که عقل میفهمه رابطه تقدم و تأخر. خب خاصیت این فهم روابط چیه؟ فقط اینا هم مقدمه است و نگید ما اینا چیه من نفهمیدم. داریم یه بحثای مقدماتی، بحثای روشن و واضحی هم هست، میخوام اینا رو از باب التفات بیشتر به عنوان مقدمه بیاریم تا وارد بحث خودمون بشیم، لذا گم نکنید که کجا برسید. خب پس گفتیم که عقل روابط میان اشیا رو میتونه دقت کنه و اونها رو درک کنه. خب ممکنه سوال بپرسید که خب حالا بر فرض ما فهمیدیم که عقل میتواند روابط میان اشیا رو درک کنه، به قول آقای زمانی این چیز مطلب واضحی هستن، چرا اینو داریم مطرح میکنیم اونی که خب بر فرض هم عقل اینها رو درک بکنه بفهمه، خب چه ثمره ای داره برای ما، چه فایده ای داره؟ فایدهش اینه که وقتی عقل موارد این چنینی رو درک میکنه، روابط میان اشیا رو درک میکنه، میتونه از این روابط در کشف وجود یا عدم چیز دیگه ای استفاده کنه. مثلا وقتی که چیز دیگه حکم دیگه استفاده کنه، مثلا وقتی که عقل ما درک کرد رابطه میان سیاهی و سفیدی رو و دید که این که رابطه شون چیه؟ رابطه تضاده. تضاده یعنی چی؟ یعنی این که اگر یه چیزی سفید بود دیگه سیاه نمیتونه باشه، با هم قابل جمع، متضادانند. اینا رو خوندیم دیگه تو منطق. خب حالا اگر یه چیزی، یه جسمی رو دید که سفیده، چون رابطه میان سفیدی و سیاهی رو درک کرده، وقتی که این جسم سفید رو دید در لحظه حکم میکنه که این جسم سفید در همان آنی که سفید است دیگه نمیتونه سیاه باشه. چرا این حکم رو میتونه انجام بده؟ چرا میتونه این حکم رو اینجا بار کنه بر این مسئله؟ چون در رتبه قبل عقلش این مطلب رو درک کرده بود که رابطه میان سفیدی و سیاهی رابطه تضاد است و متضادان در زمان واحد، در یک امر واحد، در آن واحد نمیتونن با هم جمع بشن. خب پس بنابراین درک روابط میان اشیا، حالا این یه نمونه بود، درک روابط میان اشیا به ما در کشف پدیده‌های آینده، در کشف احکام و چیزهایی که ممکنه در آینده به وجود بیاد کمک میکنه. یکی از اونها مثالی که خدمتتون عرض کردم، یا مثلا خدمتتون عرض بکنم که اگر که عقل ما درک کرد رابطه میان سببیت و مسببیت دو چیز رو، که یه چیزی سبب به وجود آمدن مسببی است، خب بین سبب و مسبب
اگر رابطه تلازم برقرار شد و عقل اینو درک کرد، از درک رابطه تلازم میان سبب و مسبب، عقل ما میتواند حکم دیگری بکند و اون اینه که مسبب دائما از سبب خودش متأخر است و در آن لحظه‌ای که متأخر است نمیتواند متقدم باشه، چون رابطه تقدم و تأخر باز دوباره چیه؟ متضادانه. اینو کجا فهمیدیم؟ تو رتبه قبل. پس هر آنچه که تو رتبه قبل فهمیدیم به ما کمک میکند در مراتب بعدی که احکام جدید یاد بگیریم. این خاصیت عقله که در هر مرتبه با افزایش علم شما، با رشد علم شما کمک میکنه که چیز جدیدی رو یاد بگیرید. یا مثلا میخوام از احکام عقل براتون بگم، اینکه عقل چیزهایی رو میفهمه. شما وقتی که کلید رو میندازید داخل در، کلید رو داخل در میندازید و با دستتون کلید رو میگیرید و در رو قفل میکنید، دست شما در حقیقت حکم سبب رو داره و چیزیست که داره کلید رو تکون میده و کلید حکم مسبب رو داره، اون چیزیست که داره تکون میخوره. خب رابطه اینها سبب مسببی است. اما رابطه سبب و مسببی در اینجا یه مقدار با رابطه سبب و مسببی جای دیگه متفاوته. ما گفتیم رابطه سبب و مسبب رابطه تقدم و تأخر دیگه. آیا اینجا دست ما که به عنوان سبب چرخاندن کلیده از جهت زمانی مقدمه بر خود کلید و چرخاندن کلیده؟ قطعا نه، چون همون زمانی که من دارم دستم رو میچرخونم به عنوان سبب، کلید هم داره همون زمان به عنوان مسبب میچرخد. پس مگه نگفتید سبب و مسبب رابطه شون تقدم و تأخر است؟ سبب همیشه متقدم است، مسبب متأخر است. خب چطوریه که اللحاظ زمانی هر دوتشون که همزمان همن، پس چه تقدم و تأخری؟ عقل اینجا وارد کار میشه، میگه نگه دار، سب کن، برای توضیح بدم. همیشه سبب متقدم بر مسبب است، اما حیث تقدم و تأخر متفاوته. گاهی اوقات تقدم و تأخر زمانیه، یعنی سبب از حیث زمانی متقدم بر مسبب است، یعنی زمان به وجود اومدن سبب قبل از زمان مسبب میشه. گاهی اوقات اینطور نیست، زمان هر دو یکی، مثل همین مثال کلید، دست زمان تحقق سببیتش به عنوان سبب با زمان تحقق مسبب بودن کلید در یک زمانه، همون زمانی که کلید میچرخه دست هم داره باهاش میچرخه. خب حالا که به این صورته، از لحاظ زمانی با هم تقدم و تأخر ندارن و هر دو همزمان هم هستن، پس تقدم و تأخر سبب و مسبب در مثال دست و کلید به چه نحو قابل تصوره؟ عقل میاد میگه که تقدم و تأخر اینجا ربطی به زمان نداره، اینجا تقدم و تأخر رتبیه، رتبه سبب همیشه مقدم بر رتبه مسبب است. این گونه است که حرکت کلید زاییده حرکت دسته و این زاییده بودن حرکت دست به این معناست که رتبه چرخاندن کلید بعد از رتبه چرخیدن دست است از جهت وجودی. پس اینها رو
این روابطیه که عقل میفهمه. یعنی حتی اگه شرع هم نبود عقل ما این چیزا رو میفهمه. خب حالا اینا رو گفتیم که چی؟ این همه مطلب که اصلا ظاهرش میخوره که هیچ ربطی به اینجا نداره. جناب آقای سعد رحمت الله علیه در این بحث دلیل عقلی این مقدمه رو فرمودن که ببینید عقل چقدر دقیق روابط میان اشیا رو تحلیل میکنه. همین عقل در مسئله این مثال کلید و دست و حرکت دست با تحلیل بسیار دقیقی تقدم و تأخر سبب و مسبب رو توضیح داد برامون، کما اینکه همین عقل رابطه میان مثلا سفیدی و سیاهی رو توضیح داد برامون که تضاده، کما اینکه رابطه میان سبب و مسبب رو توضیح داد که تلازمه، با هم ملازمت دارن، هر جا علت بود معلول هست، هر جا سبب بود مسبب هست و همچنین برعکس. رابطه میان در واقع تلازم سبب و مسبب رو توضیح داد که تقدم و تأخری است، که سبب دائما متقدم است و مسبب دائما متأخر است. گاهی اوقات این تقدم و تأخر هم تقدم و تأخر زمانی نیست، بلکه تقدم و تأخر رتبی است، مثل مثال دست و کلید. که این عقلی که با این دقت اینها رو میفهمه، همچنان که روابط میان این چیزها رو میفهمه، این چیزهایی هن که تو عالم وجود دارن، طبیعی هن، اصطلاحا ایشون میگن تکوینیه. یه چیزهای دیگه هم هستش که عقل قادره که روابط میان اونها رو هم بفهمه. اون چیزا چی هن؟ احکام شرعی. عقل همچنان که قادر است روابط میان اشیا رو بفهمه، قادر است روابط میان احکام را نیز بفهمد. مثلا میتونه بفهمی که میان حرمت و وجوب تضاد وجود داره. اگر تضاد وجود داشت، معناش اینه که نمیشه شما در متن شریعت یه حکمی داشته باشی در این حال که در اون مورد اون کار واجبه، در همون حال هم در اون مورد حرام باشه. چرا؟ چون بین حرام و وجوب، بین حرمت و وجوب تضاد برقراره. پس بنابراین عقل میگه که من به عنوان عنصری که روابط رو درک میکنم، برای من فرقی نمیکنه که روابط میان اشیاء خارجی و تکوینی رو بخوام درک کنم، عالم تکوین باشه و برای من اینطور باشه، یا اینکه نه، روابط میان موجودات تشریعی یا به تعبیر دیگر روابط میان احکام شرعی رو بخوام درک کنم، اون هم یک وجوده، اون هم یک حقیقته، من روابط اونم میتونم درک کنم. پس در هر دو حیطه و در هر دو حوزه عقل ما حکم داره، کاشفه، حکم است، داوری میکنه روابط میان اشیاء و پدیده ها و احکام شرعی رو، هم در عالم تکوین و هم در عالم تشریع. عالم تکوین میشود اشیاء خارجی و طبیعی، سگ و گربه و درخت و سنگ و رنگ و دیوار و بغل آجر، و هم در عالم تشریع یعنی عالم احکام شرعی و اعتباریات. خب بالاخره احکام شرعی ما یک نحو اعتبارن دیگه، تا قبل از این که دین به وجود بیاد نبودن، تحقق نداشتن. به صرف به وجود اومدن دین این احکام اعتباری تحقق پیدا کردن. وجوب، حرمت، اباحه، استحباب، کراهت، صحت، بطلان، تمام احکام وضعی، فساد، اینها، ملکیت مثلا، زوجیت، اینا همه احکام بودن، اینا همه جزء احکام تشریعی هن، احکام شرعی هن. که جناب شهید صد میگه که عقل همچنان که در امور خارجی و تکوینی صاحب حکم و کشف است، در امور شرعی از قبیل مثال هایی که زدیم صاحب حکمه.
مثلا این مثالی که کردیم، مثلا بین وجوب و حرمت تضاد میبینه، بین حرمت و فساد رابطه میبینه، میگه هر جای یه چیز، مثلا اگر یه جایی، اگر یه جایی یه چیزی حرام بود، در بعضی از موارد معناش اینه که او فاسدم هست، بینش رابطه میبینه، رابطه تلازم میبینه. خب این چیزایی که کار عقله و ما میخوایم از اینجا به بعد در باب احکام عقل و کشفیات عقل از روابط میان احکام صحبت بکنیم. این مقدمه بحث دلیل عقلی که جناب شهید صدر خیلی شسته رفته، مختصر و مفید مورد بحث میشه و میگه از همینجا مشخص میشه که ما در آینده 5 بحث داریم، چون قراره که عقل روابط میان احکام شرعی رو بحث کنه. خب یه بار عقل میاد رابطه میان دو تا حکم شرعی رو بحث میکنه، مثل این مثالی که عرض کردیم، مثلا میاد رابطه وجوب و حرمت رو بررسی، وجوب یه حکم شرعی است، حرمت یه حکم شرعی است، میاد رابطه اینطور رو بررسی میکنه که تضاد. خب حالا برفرض باز سوال آقای زمانی، خب آقا فهمیدیم چه فایده ای داره؟ خب بالا گفتیم دیگه، بعد از فهم روابط میان دو حکم شرعی یا دو تا پدیده، از اون کشف رابطه و فهم رابطه برای سوالهای بعدی و پدیده‌های بعدی و اتفاقات بعدی استفاده میکنه. مثلا یکی از لوازم فهمیدن رابطه میان دو حکم شرعی توسط عقل که مثلا میاد تشخیص میده که واجب با حرام تضاد دارن اینه که، اون که چند دقیقه پیش هم عرض کردم، در یک مثال واحد، در یک مصداق واحد امکان ندارد در یک آن یک چیزی هم حرام باشد و در همون آن و بر همون حیث و جهت و عنوان واجب هم باشد. چرا امکان نداره؟ چون عقل قبل از این مسئله و رتبه کشف کرده که رابطه میان وجوب و حرمت تضاده، پس دیگه نمیشه در یک رتبه و در یک مسئله واحد و در آن واحد و در جهت واحد حرام و واجب جمع بشن. پس کشف روابط احکام شرعی توسط عقل ثمرش این خواهد شد که به ما در واقع انکشاف پدیده های شرعی آینده کمک میکنه. خب از همین جا مشخص میشه که ما عقلمون میتواند روابط میان چند چیز رو در احکام شرعی بفهمه و کشف کنه، میتونه رابطه بین دو تا حکم شرعی رو کشف کنه که مثالش خدمتتون زدیم، میتونه رابطه میان حکم و موضوع اون حکم رو مشخص کنه و بعد از اون استفاده کنه در جاهای دیگه، میتونه رابطه میان حکم و متعلق حکم را توضیح بده و مشخص کنه و باز دوباره در جاهای دیگه استفاده کنه، میتونه رابطه میان حکم شرعی و مقدمات حکم شرعی رو بحث کنه و توضیح بده و در آینده ازش در جاهای دیگه استفاده کنه، و در پایان هم که آخرین بحث دلیل عقلی باشه، میتواند رابطه درون حکمی رو هم بررسی کنه. یعنی ممکنه یه حکمی در درون خودش باز میان اجزایش رابطه وجود داشته باشه که این رابطه رو کی کشف میکنه؟ عقل. پس ما نقشه راهمون مشخص شد، ما در دلیل عقلی عقل رو قاضی قرار میدیم، کاشف قرار میدیم برای اینکه بیاید و رابطه میان دو حکم شرعی، یا حکم شرعی و موضوع حکم شرعی، یا حکم شرعی و متعلق حکم شرعی رو، یا حکم شرعی و مقدماتش رو، یا حتی روابط درونی یه حکم شرعی رو چیکار کنه برای ما؟ و بررسی کنه. خب حالا بررسی کرد سمم آزاد، بعدش چی میشه؟ اتفاقا مسئله از همین بعدش شروع میشه. ما اینها رو کشف میکنیم، روابط رو، که از اونها در مسائل آینده استفاده کنیم، در مسائل جدید استفاده کنیم، در کشف پدیده های نوع و فروعات جدید استفاده کنیم. که مثالش خدمت شما عرض کردم که مثلا اگر عقل ما کشف کرد که رابطه میان حکم شرعیه حرمت و وجوب تضاده، اون وقت اگر یه مسئله پیش اومد، توی این مسئله در آن واحد هم حرام بود هم واجب، عقل ما کشف میکنه که چون حرام و وجوب تضاد دارن، اینجا امکان نداره که هم حرام باشه هم واجب، یا حرامه یا واجبه، باید حلش کرد مسئله رو به نحوی. چطور؟ مفصلش ایشالله برسیم، این بحث رو کامل بحث میکنیم. تا همین بحث مقدمه رو متنشو بخونیم، چیزی هم نداشت لازم مطلب علمی. خب من متنشو بذارم. بفرمایید. بعد میذارم چشم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. دراست العلاقات العقلیه، درس یعنی آموزش روابط عقلی. حینما یدرس العقل العلاقات بین الاشیاء یتوسل الى معرفت انواع عدیده من العلاق. این مقدمه ای که خدمتتون عرض کردم ایشون داره توضیح میده، میگه اون زمانی که یدرس و بررسی میکند العقل روابط میان اشیاء را، یتوسل الى معرفت انواع عدیده من العلاقه. یتوسل یعنی که در میابد، به دست میآورد، میرسد به شناخت انواع متعددی از علاقه. فهو یدرک مثلا، عقل درک میکند مثلا چه چیزی را؟ علاقت تضاد بین السواد و البیاض. عقل ما درک میکنه مثلا رابطه تضاد رو بین چی و چی؟ بین سیاهی و سفیدی. خب این علاقه تضاد بین سیاهی و سفیدی یعنی چی؟ وحیه، هیه میخوره به علاقت و تضاد. این علاقه تضاد تعنی معناش اینه که استحالت اجتماع هما فی جسم واحد، محال است که سواد و بیاض جمع شوند در یک جسم. یا مثلا و یود، این میتونید بالای یودرکو بذارید شماره دو، فهو یودرکو شماره یک، یودرکو شماره دو. این داره ادراکات متعدد عقل رو توضیح میده دیگه. یا مورد دوم، یدرک العقل چه چیزی را؟ علاقت تلازم بین سبب و المسبب، درک میکند رابطه تلازم میان سبب و مسبب را. تلازم مشخص معنیش دیگه، یعنی بینشون لازمه برقرار، ملازمه برقراره، هر جا این هست اونم باش هست، این گفته میشه اونم به ذهن میرسه. فإن کل مسبب فی نظر العقل، هر مسببی در نگاه عقل، مسبب یعنی همون معلول دیگه، ملازمون لسببهی، دائما همراه با سببشه، و یستحیل و انفکاکهو انهم، و محال است انفکاک مسبب، جدایی شدن، جدا شدن مسبب انهو عن السبب، محال است. بعد مثال میزنه، مثل چی؟ نظیر الحرارت به نسبت الی النار، مثل حرارت به نسبت به آتش. خب حرارت مسبب است، آتش سبب است. آیا میشه که حرارت به عنوان مسبب از سبب خودش که نار باشه جدا شود؟ نه نمیشه. خب این شماره دو. و یدرکو شماره سه، میخواد انواع متعدده ادراک عقل رو توضیح بده. و یدرکو علاقت تقدم و تأخر فی درجت بین سبب المسبب، و همچنین درک میکند رابطه تقدم و تأخر رو در درجهی بین سبب و مسبب. اینکه آقا سبب از لحاظ تقدم و تأخر مقدم است از در درجه و اندازه بر مسبب خودش. اینکه واضحه دیگه، سبب باید قبل از مسبب تحقق داشته باشه تا بتونه به مسبب تحقق و وجود بده. بعد مثال میزنه اینجا، اون مثال کلیدو میخواد بزنه. میگه که مثالهو ازا امسکتم افتاهن به یدک، زمانی که امسکتم گرفتی یک کلیدی را به دستت، و حرکت یدک دست تو حرکت میدی، فیت حرک المفتاح به واسطه تحرک دست تو یتحرک المفتاح، مفتاح چی میشود؟ متحرک میشود، کلید میچرخه. به سبب زالکه، خودش برش توضیح میده، به سبب تحرک دست خودت، این زالکه میخوره به سبب تحرک دست. خب و به رغم من ان المفتاح في هذا المثال يتحرك في نفس اللحظه التي تتحرك فيها يدك، فان الاغنى يدرك ان حركه اليد متقدمه على حركه المفتاح. یه به رغم، یعنی علی رغم اینکه کلید در این مثال يتحرك میچرخد، فی نفس لحظه در همان لحظه‌ای که تتحرک و فیها در همون لحظه دستت، یعنی در همون لحظه‌ای که دست میچرخه کلید هم باهاش میچرخه، یعنی تقدم و تأخر زمانی ندارن. اما ان العقل، همان عقل یدرک و درک میکند که چی، حرکت دست بر حرکت کلید مقدم است، و حرکت و حرکت المفتاح متأخرتون، و متحرک شدن کلید متأخر است از حرکت یاد. خب اما لام ناحیت زمانیه، نه از جهت زمانی، تقدم و تأخر دست و کلید از جهت تقدم و تأخر زمانی نیست، از چه جهتی است؟ بل من ناحیت تسلسل الوجود، بلکه از ناحیه مرتبه وجودی است. تسلسل یعنی همون رتبه وجودی، مرتبه وجودی. و لهذا نقول حين نريد ان نتحدث عن ذلك حركت يدي فتحرك المفتاح. میگه به خاطر همین مطلب، به خاطر کدوم مطلب؟ به خاطر این مطلب که بالاش بنویس لحاظا رو، به خاطر اینکه حرکت مفتاح از حرکت ید از لحاظ وجودی متأخر است. نقول میگوییم آن زمانی که نرید، اراده میکنیم که ان نتحدث از این قضیه، سخن بگوییم از این قضیه، چی میگیم؟ میگیم حرکت و یدی دستم را به حرکت درآوردم، فتحرک المفتاح، کلید به حرکت درآمد. خب این عبارت چی رو میخواد بفهمونه؟ میخواد بگه که فالفاء هنا، این فاء فتحرکه، تدل و دلالت میکند علی تأخر حرکت المفتاح عن حرکت الید، این فاء دلالت بر تأخر حرکت مفتاح از حرکت ید داره. چرا؟ چون فاء تفریعه دیگه، خوندید توی ادبیات که فاء تفریع ثمرش اینه که ما بعد از جهت وجودی متأخر است از ما قبل، ترتب دارد ما بعد فا بر ما قبل فا. اینجاست که ادبیات با آدم کمک میکنه. خب ما انهما وقعتا فی زمان واحد،
با اینکه این دوتا یعنی حرکت دست و حرکت کلید و قطع واقع شدن در یک زمان. خب فهانا که ازن تأخرون لا یمتو الى الزمان به سلطن و انما ینچو ان تسلسل الوجود فی نظر العقل. پس در این حال همونا که در اینجا ازن بنابراین تأخرون یک تأخیری داریم، تأخری داریم، تأخر منظور تأخر چیز، تأخر اون حرکت کلید است که لا یمتو ارتباطی ندارد ال از زمان به سلطن از جهت ارتباط و اتصال داشتن. پس این تأخره هیچ ارتباطی با زمان ندارد. خب پس از کجا اومده؟ انما ینشأ، این ینشأ فارش میخوره به این تأخر، هو میخوره به تأخر. انما ینشأ این تأخر از چه چیزی به وجود اومده است؟ از چه چیزی؟ از تسلسل الوجود فی نظر العقل، در نگاه عقل میان این دوتا تسلسل وجود یافت میشه. یعنی چی؟ یعنی این مراتب وجودی تحقق دارد، یعنی رتبه وجودی حرکت دست قبل از رتبه وجودی حرکت کلیده. بعد خودش توضیح میده به معنا. معناش چیه؟ معناش اینه که ان العقل هینه یلحظو حرکت الید، اون موقعی که حرکت ید رو ملاحظه می کند و هینه یلحظ و حرکت المفتاح، حرکت مفتاح رو هم ملاحظه می کنه و یدرکو و درک می کند که انهازا نابعتون من تلکه، که هازا می خوره به کجا؟ حرکت المفتاح، تلکه می خوره به حرکت الید و درک می کند که حرکت کلید نابعتون سرچشمه گرفته است، ریشه گرفته است از منطقه، که از حرکت دست. یرا میبیند که ان حرکت المفتاح حرکت کلید متأخرتون حرکت الید به وصفها نابعتم منها، به عنوان اینکه حرکت مفتاح سرچشمه گرفته از حرکت الید. بعد لذا و یرمزو اله هازت تأخر بالفا، برای اینکه این تأخر رو بفهماند یرمزه اشاره میکند، یرمزان اشاره کردن است، اشاره میکند به این تأخر به وسیله حرف فا. فیقول تحرکت و یدی فتحرک المفتاح، دستم را تکان دادم سپس کلید متحرک شد، تکان خورد. خب و یطلق علی هذا التأخر اسم تأخر رتبی، به این تأخره میگن تأخر رتبی. خب این مثال بود از اینکه امر میتونه روابط میان اشیا رو قشنگ به دقت کشف کنه. و بعد ان یدرک العقل تلک العلاقات یستطیع ان یستفید منها فی اکتشاف وجود شیء او عدمه. خب حالا ثمره این که ما فهمیدیم عقل روابط میان اشیا رو درک میکنه چیه؟ رو میخواد اینو توضیح بده. بعد از این که درک میکند عقل تلکل علاقات رو، این علاقات بالا رو، یستتی قادر خواهد بود که ان یستفیدم اینها، استفاده کند از این روابط، از این علاقات، در چه چیزی؟ فکتشاف وجود شیء او عدمه، در کشف یه چیز دیگری، وجود چیز دیگر یا عدم چیز دیگری. خب حالا بعد قشنگ میخواد اینو پیاده کنه. فهوه ان طریق علاقت تضاد بین السواد و البیاز، میگه عقل از راه رابطه تضاد میان سفیدی و سیاهی، سیاهی و سفیدی، یستتی و قادر خواهد بود، قادر به چیکار کنه؟ قادر خواهد بود که ان یثبت، ثابت کند، عدم از سواد فی جسم، عدم سیاهی را در یه جسمی، ازا عرف انه ابیض، زمانی که بفهمی که سفیده. خب وقتی سفید باشه قطعا عقل میگه این نمیتونه در همون حال سیاه باشه. چرا؟ به خاطر نظرن، به خاطر الاستحالت اجتماع البیاض و سواد فی جسم واحد، به دلیل محال بودن جمع شدن بیاض و سواد در یه جسم
ماه، چون اینها متضادان هستند و متضادان هم به حکم عقل در منطق خواندیم که اجتماعشون ممکن نیست. حالا مثال بعدی چی؟ و ان طریق علاقت تلازم و از راه علاقه تلازم میان مسبب و سببهی یستتی و العقل، توانایی پیدا خواهد کرد عقل که چیکار کنه؟ که ان یثبته، ثابت کند وجود مسبب را، اذا عرف وجود سبب را، زمانی که بشناسد وجود سبب را میتواند اثبات کند وجود مسبب را. اگر سبب را شناخت، سبب تحقق دارد، قطعا مسبب هم تحقق دارد. چرا؟ نظرن الى استحالت انفکاک بینهما، چون محال است که جدایی حاصل شود بینهما، یعنی بین السبب و المسبب. خب و ان طریق علاقت تقدم و تأخر، و از راه تقدم و تأخر، تقدم و تأخر سبب و مسبب و میگه یستتی، قادر خواهد بود العقل که چیکار کنه؟ ان یکتشف، که کشف کند عدم وجود متأخر را قبل از شیء متقدم، یعنی وجود ندارد اون چیزی که متأخر است قبل از اینکه متقدم به وجود بیاد. اول متقدم به وجود میاد بعد متأخر دیگه. چرا میگه لعن نظاری یا یناقض کونهی یناقض کونهو متأخرن؟ به خاطر اینکه این مطلب متناقض است با اینکه اون متأخر است. اگه متأخره پس باید چی باشه؟ بعد از شیء متقدم تحقق پیدا داشته باشه. اگه بخواد قبل از متقدم تحقق پیدا کنه پس دیگه بهش متأخر نمیگن. فإذا كانت حركة المفتاح متأخرة عن حركة اليد في تسلسل الوجود، پس اگر باشد حرکت کلید متأخر از حرکت دست در رتبه وجودیش، فمن المستحيل، پس محال است که چی؟ ان تكون حركة المفتاح، حرکت کلید، و الحالت هذهی، در حالی که همچنین هم هست، موجودتن به صورت متقدمه علا حرکت الید فی تسلسل وجود، پس محال است که حرکت کلید موجود باشد به همان صورت متقدم، یعنی چی؟ یعنی به صورتی که متأخر است علا حرکت الید فی تسلسل وجود. این نمیشه در اینه که حرکت مفتاح از حرکت الید فی تسلسل وجود متأخر است، در همان حال که متأخر است متقدم هم باشد بر حرکت یاد. خب این محاله دیگه، تقدم و تأخر که نمیشه که جمع بشن با هم. خب حالا از اینجا میخواد پل بزنه به بحث خودمون، بحث احکام شرعی. و کما یدرک العقل و هذه العلاقات بین الاشیا و یستفید منها فی الکشف عن وجود الشیء او عدمهی، میگه همچنان که درک میکند عقل ما هذه العلاقات را، این رابطه ها رو میان اشیا، و یستفید منها، استفاده میکند از این علاقات در کشف از وجود چیزی یا عدم چیز دیگر، کذالک همچنین است که یدرک این عقل چه چیزی را؟ العلاقات القائمه بین الاحکام، روابط موجود میان احکام شرعی را میتونه درک بکنه. خب بعد چیکار میکنه حالا؟ و یستفید من تلک العلاقات، و از این علاقات میان احکام استفاده میکند در کشف از وجود حکمی یا عدم وجود حکمی. بعد مثال میزنه، فهو یدرک مثلا، عقل درک میکند مثلا التضاد در بین الوجود و الحرمه، بین وجود و حرمت تضاد رو درک میکنه. کما کان یدرک التضاد بین السواد و بیاض، کما اینکه بین سواد و بیاض هم تضاد رو درک میکنه. و کماکان یستخدم و هذه العلاقت فی نفی السواد اذا عرف وجود البیاض، همچنان که عقل ما استخدام می کند این رابطه را در نفی سیاهی زمانی که علم به وجود سفیدی پیدا کند. یه جا اگه سفید شد میگه قطعا دیگه نمیتونه سیاه باشه. کذالکه یستخدم و استخدام می کند، استفاده می کند از علاقه تضاد، علاقه تضاد را کجا؟ بین وجوب و حرمت. اونم برای کجا استفاده میکنه؟ لنفی الوجوب عن الفعل، برای اون جایی که نفی کند وجوب را از یک فعلی اذا عرف کانه حرام، اگر علم پیدا کرد که حرام است به حکم عقل، چون رابطه وجوب و حرمت تضاد است، به واسطه علم به حرمت وجوب را از همون فعل نفی میکنه. فهونا که ازن اشیاء و تقوم و بینه ها علاقاتون فی نظر العقل، پس بنابراین اینجا یه چیزهایی وجود دارد که بین اینها رابطه هایی در نظر عقل برقرار است. و هونا که احکامون و همچنین احکامی هم وجود دارد که تقوم و بینه ها علاقاتون فی نظر العقل ازن، که یک علاقاتی هم بین اینها، بین این احکام در نظر عقل وجود دارد. خب و نطلقون رخشت و نطلق علی الاشیاء اسم العالم تکوینی، و اطلاق میکنی بر اشیاء عنوان عالم تکوینی رو، و علی الاحکام شرعی اسم العالم عالم تشریعی، به احکام شرعی میگیم عالم تشریعی. خب و کما یمکن للعقل ان یکشف، همچنان که عقل میتواند، داره عبارت پردازی میکنه، مطلب جدیدی نیست دیگه، همچنان که برای عقل ممکن است که ان یکشف، کشف کند از وجود چیزی یا عدم چیز در عالم تکوینی، اون هم از راه تلکل علاقات میان اشیا، کذالک همچنین یمکن للعقل، ممکن است برای عقل چه چیزی که ان یکتشف، ان یکشف، کشف کند وجود الحکم، وجود یه حکم رو کشف کنه یا عدم یه حکم رو کشف کنه، فل عالم تشریعی ان طریق تلکل علاقات، از راه اون علاقات. و من اجل ذالک کان من وظیفت علم اصول، به خاطر همین از وظیفه علم اصول چیز که ان یدرس، بررسی کند، تلک العلاقات رو فی عالم الاحکام، به وصفها به عنوان قضایای عقلی که صالحتن، صلاحیت دارن، که لان تکون، برای اینکه باشن، عناصر مشترکتن، عناصر مشترک باشن در عملیات استنباط. خب و فی ما یلی نماز جون منهاز هل علاقات، و آن چیزی که در ادامه می آید نمونه های از این علاقات هست، که گفتیم علاقه یا بین دو حکم شرعی است، رابطه ای که عقل کشف میکنه، یا رابطه ای که عقل کشف میکنه رابطه میان حکم و موضوع، یا رابطه میان حکم و متعلق حکمه، یا رابطه میان حکم و مقدمات حکمه، و یا رابطه میان درون حکمه. یعنی خب پس بنابراین تقسیم البحث، توجد فی العالم تشریعی اقسام من العلاقات، یافت می شود در عالم شریعت اقسامی از این علاقات. فهناک قسم من العلاقات، پس بنابراین اینجا ما قسمی از علاقات داریم که قائم بین نفس الاحکام، بین خود احکام رابطه برقراره، ای بین حکم شرعی و حکم شرعی آخر، بین تو حکم شرعی، مثل همون وجوب و حرمتی که مثال زد. و قسم ثان من العلاقات، یه نوع دیگه از علاقات داریم که قائم بین الحکم و موضوعه، بین حکم و موضوعش رابطه برقراره، حالا این یعنی چی توضیح میدیم ما. یه قسم دیگه برقراره رابطه، قسم ثالث بین الحکم و متعلق حکم، و قسم رابع بین الحکم و مقدمات الحکم، و قسم خامس، یه قسم پنجمی هم هست که اون قسم پنجم چیه، و هو العلاقات القائمه فی داخل الحکم الواحد، اون علاقاتی هم که در داخل یه حکم، یعنی علاقات درونی. و قسم سادس، یه قسم ششمی هم هست که اون علاقاتی است که قائم است بین حکم و اشیاء دیگری که خارجت از نطاق عالم تشریع، از عالم تشریع خارجن. خب پس شد 6 تا رابطه. و سوف نتحدث عن نما، نتحدث عن نمازج، عن نمازج لاكثر هذه الاقسام فيما يلي، ان شاء الله به زودی سخن خواهیم گفت از نمونه هایی برای بیشتر این اقسام در فیما یلی، در آینده. خب عرض کنم به محضرتون که تمام شد دیگه. بله رسیدیم سر مطلب، حتی درس بعدی نیست ولی سر مطلب رسیدیم دیگه. خب الحمدلله رب العالمین، خسته نباشید، یکم طولانی شد ببخشید ولی